اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند و برنامه خبری یکشنبه مورخ 24 ماه جولای سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه اسبق حکومت پیشین افغانستان روز شنبه اول اسد با نشر اعلامیه طالبان را به نقض حقوق بشر در ولسوالی های سیگانه اندراب و ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان متهم کرده است. ربانی با نشر این اعلامیه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که طالبان در ادامه جنایت های جنگیشان علیه مردم افغانستان در اندراب و خوست ولایت بغلان به ظلم و فاجعه های گسترده دست دادند. بازداشت و سرگریدن مظلومانه یک نوجوان در روستای کاستراش ولسوالی دیسالا، تیرباران نمودن افراد ملکی در ولسوالی قاستان، جستجوی خانه با خانه و نیز کوچ اجباری مردم محل نمونه های از نقض همجانبه حقوق بشر و موازین جنگی توسط طالبان می باشد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که قرار است کار پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل به زودی آغاز شود که با تکمیل شدن این پروژه مشکلات کمبود آب آشامیدنی در پایتخت مرفوع خواهد شد. عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت روز شنبه 23 جولای به خبرنگاران گفت که بر اساس برآورد آنان انتقال آب آشامیدنی از این دریا به کابل 3 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. آقای منصور در مورد این پروژه معلومات بیشتر نداد، اما از جامعه جهانی خواست که تا دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند تا آنان از این پول در تطبیق پروژه‌های عامل منفعه استفاده کنند. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید او امیدوار است که کشورهای آسیای میانه اقدامات خود در مورد افغانستان را با هماهنگی انجام بدهند. خبرگزاری انترفاکس از قول صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش داده است که وضعیت افغانستان هنوز هم قابل پیشبینی نیست و برای ثبات آن باید تلاش صورت بگیرد. انتظار می رود که به تاریخ 28 و 29 ماه جولای اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود که قرقیزستان هم عضو آن است. افغانستان موقف ناظر را در این سازمان دارد و در اجلاس آن قرار است در پهلوی مسائل دیگر موضوع افغانستان نیز مورد بحث قرار بگیرد. اردوی اوکراین روز شنبه 23 جولای اعلام کرد که روسیه حملات میزایلی را بالای بندر اصلی شهر اودیسه انجام داده است. مقامات اوکراینی میگویند که این حملات برخلاف توافقنامه روز جمعه که میان روسیه و اوکراین در استانبول با میانجیگری ترکیه و ملل متحد امضا شد صورت گرفته است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد حملات میزایلی به شهر بندری اودیسه در اوکراین را محکوم کرده است. فرهان حق معاون سخنگوی آقای گوترش با نشر اعلامیه گفته است تطبیق کامل توافقنامه که میان فدراسیون روسیه و اوکراین صورت گرفته است بسیار مهم است. در حالی که درگیری ها در اوکراین در حال افزایش است، ایالات متحده از ارسال یک بسته جدید کمک های امنیتی 270 میلیون دلاری با اوکراین خبر داده است که این بسته شامل سیستم راکت های رهبری شده نو همارس نیز می باشد. در حالی که جنگ میان این دو کشور جریان دارد، روسیه و اوکراین روز جمعه یک توافق را با هم به امضا رسانیدند که از طریق آن زمینه تسهیل و فراهمسازی انتقال میلیون ها تن غلجات اوکراینی را به جهان مساعد می سازد. اوکراین که به عنوان صادرکننده عمده غلجات در جهان به شمار می رود، از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور نتوانسته است که محصولات خیش را به جهان صادر نماید. ولادیمیر زلنسکی در جریان سخنرانی خود بر روز جمعه 22 جولای گفت قرار است حدود 20 میلیون تن محصولات سال گذشته را به جهان صادر کند و ممکن است که محصولات امسال نیز به فروش برسد. زلنسکی میگوید در حال حاضر به طور تخمینی به ارزش 10 میلیارد دلار غلجات در کشورش موجود می باشد. حمله روز جمعه به پایگاه نظامی کاتی در نزدیکی باماکو پایتخت مالی که توسط دو موتر بمبگذاری شده انجام شد باعث کشته شدن دست کم یک سرباز و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد. شاخه القاعده در غرب آفریقا که خود را جماعت نصرت اسلام و المسلمین می نامد در بیانیه گفته است یک جنگجوی تبعی مالی موتر بمبگذاری شده را در در ورودی پایگاه و یک رزمجوی بورکینافاسویی نیز موتر دیگری را در داخل پایگاه نظامی منفجر کردند. ورودی مالی با انتشار بیانیه اعلام کرده 7 مهاجم این حمله را کشته و 8 نفر دیگر را دستگیر کرده است. کره شمالی روز شنبه اظهارات یکی از مقامات ارشد قصر سفید در مورد توانایی های پیونگیانگ در حمله سایبری را محکوم کرد و گفت که در برابر آنچه تجاوز آمریکا با آن می‌خواند به ایستادگی ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه گفت که نامگذاری کره شمالی به عنوان گروه جنایتکاران ماهیت واقعی سیاست خصمانه واشنگتن در قبال کره شمالی را آشکار می‌کند. آن نوبرگر معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده در امور سایبری و تکنولوژی های نوظهور روز چهارشنبه گفت که کره شمالی یک دسته جنایتکار است که به دنبال تبارز در لباس یک کشور است. احمد صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق در گفتگوی با صدای آمریکا تایید کرد که عراق به دلیل حمله توپخانه‌ای ترکیه به یک منطقه سیاحتی در ولایت دوک خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است. وزارت خارجه عراق همچنین از اظهار کاردار خود در انقره خبر داد. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد جمعه در کنفرانس خبری اعلام کرد که آنتونیو گوترش خواستار تحقیق درباره این حمله شده است. رئیس سازمان صحت جهانی با اشاره به گسترش آبله میمون در بیش از 70 کشور جهان شوی این بیماری را وضعیت صحی اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. با گزارش اسوسییتد پرس اعلام این وضعیت می تواند انگیزه و محرک برای سرمایه گذاری بیشتر به منظور مقابله و درمان این بیماری ویروسی باشد که زمان بسیار نادر بود. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون من می پردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. حکومت طالبان میگوید که قرار است بر اساس یک قرارداد تازه با ایران بخشی از نیازمندی های مواد نفتی افغانستان از آن کشور خریداری شود. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در بازارهای افغانستان بهای مواد نفتی با گونه بی پیشینه افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به هدف کاهش بهای تیل در بازارهای افغانستان حدود 350 هزار تن مواد نفتی را از ایران وارد می کند. انجینیر عبدالغفور رئیس شرکت دولتی گاز و مواد نفتی حکومت طالبان به خبرنگاران گفت که امضای قرارداد خرید این مقدار مواد نفتی در جریان سفر یک هیئت حکومت طالبان به تهران امضا شده است. با گفته انجینیر عبدالغفور، واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان به زودی آغاز خواهد شد و امیدواری هست که با شروع این روند قیمت تیل در بازارهای افغانستان کاهش یابد.
در قرارداد تمدید ولد نورم تمدیدی اضافه کیگنو
این قرارداد قابل تمدید است، اضافه می شود. با سایر کشورها مثل روسیه و ترکمنستان در مذاکره ایم. اگر این کار شود نیازمندی را در نظر می گیریم و بر اساس این نیازمندی ها قراردادها را بیشتر و امضا می کنیم. این اقدام حکومت طالبان پس از آن صورت گرفت که در هفته های اخیر بهای تیل و گاز مایع در کابل و ولایات به گونه بی سابقه افزایش یافت. بر اساس گزارش ها در هر لیتر تیل 20 تا 30 افغانی تغییرات آمده است. در حال حاضر بهای یک لیتر پترول به 90 افغانی و یک لیتر دیزل 100 تا 102 افغانی رسیده است. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای آمریکا گفت که طی هفته های اخیر به دلیل وضع معیارهای کیفی و برگشت دادن مواد نفتی بی کیفیت از مرز ایران توسط طالبان، قیمت مواد نفتی به ویژه دیزل و پترول در بازارهای افغانستان افزایش یافت. آقای رضایی در رابطه با قرارداد جدید با ایران گفت که طالبان خواستند به صورت مستقیم در بازار دخالت کنند.
من فکر میکنم اگر خود طالبان وارد بازار شد به صورت مستقیم، کوتاه مدت میتونه بازار را یک نوع کنترل بکنه، ولی خوب در بلند مدت کارساز نیست، بلکه به ضرر بازاره، چون که بخش خصوصی ممکنه تضعیف شود.
از سوی هم برخی از باشندگان کابل با انتقاد از اداره طالبان گفتند که این گروه توانایی کنترل نرخ مواد اولیه و نفت را در این کشور ندارند. محمد حسین یکی از تیلفروشان شهر کابل گفت که به دلیل افزایش قیمت‌ها اکنون تردد موترهای مسافربری کاهش یافته و در نتیجه میزان فروشات نیز کم شده است.
سابق کارها خوب بودن به خاطر که تیل مسافرین جا بود، تیل جاف منداختن. حالا به خاطر که کاروبار نیست، قیمت تیل هم بالاست، به خاطر تیل کم مندازن، پورا کردن نمیتونن، به خاطر هم رفع مشکل خود مندازن. سواری هم کم است، کسی پورا کردن نمیتونه. باید کنترل شه تا کسی که وقت اگه ما اگه جافتر داخل میکردیم، ما داخل کم میشه، فروشات ما کم شده، ما هم که بیادن کرا دادن این سینو دیگه.
دلاور یک از رانندگان تاکسی در شهر کابل است. او گفت که نرخ تیل حدود دو برابر شده و مردم نیز به دلیل ضعف اقتصادی حالا توان رفت و آمد با تاکسی را ندارند.
حال ما خواهش ما از امارت اسلامی نمی است که برادر برای مردم اشتغال زایی کنند، کار را فراهم کنند، شرایط کاری را یا قیمتی را. دیروز ما 1600 افغانی کار کردیم، امروز 1550 را پس دوباره فول کردیم تیلا.
از سوی هم وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که هیئت این گروه در دیدار با مقامهای ایرانی بر ایجاد تسهیلات به تجار افغان، ساخت پالایشگاه‌های مشترک نفت و قرارداد دولت با دولت برای تمدید خط لوله مواد نفتی میان دو کشور تأکید کرده است. با گفته این وزارت دو طرف تعهد کردند تا کمیته مشترک در این زمینه ایجاد شود و هر چه زودتر به کارش آغاز کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حکومت محلی طالبان در بامیان محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را در برابر معتادان در این ولایت وضع کرده است و مسئولین در این ولایت هدف از این محدودیت‌ها را برقراری نظم در شهرها می‌دانند. اما معتادان مواد مخدر از برخورد نامناسب مسئولان شکایت دارند و می‌گویند انتظار دارند که با آنان مانند یک بیمار برخورد شود. شرح بیشتر این گزارش را از لطیف یعقوبی می‌شنوید.
به خاطر آنچه برخورد نامناسب از سوی نیروهای طالبان میخوانند آه و ناله دارند. این معتادان میگویند مسئولان و مردم آنان را به عنوان یک مریض در جامعه نمیپذیرند. به این روزها حتی اجازه گشت و گذار در شهر را ندارند.
شب که مثلا زیر پلچکا که از طالبان میمونه نمیذارشتن، هر جایی میزنیم خلاصه مردم جامعه مثلا اینا آزار اذیت مونه دیگه. طالبان که اینجا خلاصه نمیذار بایش جایی نمیذار، اینجا جایی نیه که ما بشنیم، جایی تنگ شده خلاصه برای ما.
معتادان محل مشخصی برای گذراندن شب و روز خود ندارند. از این رو بیشتر ویرانه ها و زیر پل ها را به مکان بود و باش برای خود انتخاب کردند. زندگی دشواری که برگشت بر روزهای عادی و خوب برایشان سخت شده است.
ما به خدا میشو شب که تا صبح خواه نداریم، نه؟ همین دقیقه بیا، این دقیقه بیا، اون دیش ها آمده بودم این تلده کب، این این شب کم آدم این تلده کب، بچه ها اینجا گیر آوردن لده کب زدم، فمیدی در جای که میگیر میره دو شب گیر بیره فقط غیر لده کب زدم، دیگه هیچ گبی نیست. جبا این وارو کلان خالی کت مرا فمیدی خود مرا لد منعی دونه.
اما اداره محلی طالبان در بامیان هدف از وضع محدودیت بر معتادان را آوردن نظم در شهر و جلوگیری از سرقت اموال دکانداران و خانه ها می خوانند.
ترو کی تو نپارا ای چیر تا ای چیر و سی جای چا شای که چا کرا ای کنا اغلام دی چای چانا کردی دیگه مجبور ای امارات پیسی بیرکین چی چان اغلا شای کردی بس خو دولت امارات ای.
بر بنیاد آمارها در سالهای گذشته به شمار معتادان در ولایت بامیان که هزاران تن می شود افزوده شده است. آگاهان اجتماعی ایجاد فرصت های شغلی و سرگرمی برای افراد بیکار را تنها راهکار به هدف جلوگیری از راوردن جوانان به اعتیاد می دانند.
یک حکومت مسئول است، مسئولیتی را داره. ببینید ای اولین که از کجا منشأ می گیره، ای خودش یک مرض است در واقع. با یک مرض چی رقم آدم برخورد کنه که او یک نوع تشویق شود؟ ای اگر ما بیاییم ای رو به اثر ظلم، به اثر جبر، به اثر لدکوب ای فشار وارد کنیم، ای دوباره به ما راجع میشه.
آمارهای وزارت صحت افغانستان نشان می‌دهد که از میان بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد، نیمی آن به دلیل نبود بودجه و امکانات از فعالیت باز ماندند. همزمان حکومت طالبان با پیروی از دستور رهبرشان تلاش دارند که جلوی تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر را بگیرد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. وزارت مالیه طالبان در بیانیه گفته است که مقام های این وزارت قرارداد خرید 350 هزار تن مواد سوخت را از ایران امضا کردند. در بیانیه این وزارت آمده است که هفته گذشته هیئت مشترک حکومت طالبان و شرکت های مختلف به ایران سفر کرده و در جریان این سفر قرارداد خرید 350 هزار تن مواد سوخت به امضا رسیده است. وزارت مالیه طالبان میگوید که هدف از این خریداری کنترل قیم مواد سوختی در بازارهای افغانستان است. در رابطه با این قرارداد تا چه حد می تواند با مشکلات کنونی مردم افغانستان کمک کند؟ نجیبه خلیل مصاحبه با آذرخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی انجام داده است که با هم می شنویم.
آقای حافظی سلام به شما، تشکر از وقتتان. اداره همکاری های بشری از افزایش قابل ملاحظه نه تنها مواد سوخت بلکه مواد خوراکی و مواد دیگر در ماه جون گزارش داد. خریداری این مواد سوخت از ایران چقدر در حل مشکلات مردم در افغانستان کمک میکنن؟
مقداری که خریداری شده به جای خود مهم است، ولی اصل مسئله بریز که قیمت چطور است، به کدام قیمت خریدن. اگر به قیمت های بین‌المللی خریده باشن و قیمت ها را نمیتونن اینا به شکل مستوی پایین بیارن و به ضرر نمیتونن بفروشن، اگر سبسیدی بتن گرکل های دست. اگر اینا در کنار سکتور خصوصی خود دولت هم خریداری کنه و پول داشته باشه این کار بکنه و با قیمتهای ارزانتر در بازار عرضه کنه، به با بالای قیم تأثیر نسبی میتونه بکنه، ولی چون نرخ بین‌المللی بالاست و این مسئله نو نیست. ما در گذشته هم حدود 800 هزار تا 1 میلیون تن از ایران مخصوصا دیزل وارد میکردیم، چون پترول خود ایران هم با کیفیت بالا تولید نمیکنم و اگر میکنم نیازهای داخلیش رو پورا نمیکنم. اما بیشتر ما از ترکمنستان و قزاقستان و یک مقدار کم از روسیه وارد میکردیم و از بعضی ریفاینریهای پاکستان هم تیل تیاره یا TC1 وارد میکردیم. از ایران در حدود 800 هزار تا 1 میلیون تن هم در بعضی وقتهایی که رونق اقتصادی کاذبی داشتیم و واردات داشتیم.
ایران خودش در حالی که تحت تضییرات جدی اقتصادی قرار دارد چنین قرارداد امضا میکنه. آیا به نظر شما این اقدام چقدر سرآغاز روابط نزدیک بین ایران و حکومت طالبان است؟
دو کشور که ایران و پاکستان است، اینا و تا حدودی هم ازبکستان و ترکمنستان، اینا با وصف تعذیرات بین المللی و محدودیت هایی که از لازم رسمت نشناختن وجود دارد از لازم پروتوکول بین المللی، روابط کاملا عملی در حد بالا با حکومت موجود افغانستان دارن و اینا با تحریم هایی که از طرف امریکا و متحدینش بازو شده اعتنا نمی کنن، چون پاکستان هم به حدود 4 میلیون تن زغال از افغانستان وارد میکنن، میخره و به افغانستان به صورت عادی صادرات دارن و زغال افغانستان هم به کلدار میخره. ایران هم فکر میکنم بزرگترین شریک تجاری فعلی افغانستان ایران است و صادرات ایران به افغانستان در قبل سقوط حاکمیت قبلی به 2500 میلیون دلار به اساس احصای وزارت تجارت و صنعت و زراعت ایران میرسید. آله هم چون قدرت خرید مردم پایین آمده درست. فکر میکنم یک مقدار کاهش یافته.
آقای حافظی، طالبان از یک طرف میگن که پول ندارن و خواهان کمک از جامعه بین المللی هستن، و نظرتان این منبع پول خریداری انرژی در این قرارداد از کجا تامین میشه؟
در این مورد وضاحت داده نشده که این پول ها از کجا میکنن، به خاطر از این کتاب شما آقایی دارین تا بودجه عادی خود به صورت کامل نتونستن پوره کنن، به بودجه این کشوری را اصلا از بودجه حذف کردن. یکی پول از کجا میکنن تا حال توضیح ندادن و احتمالا خود ایرانی ها به یا شاید قرضه بدن تا به فروش جنس یا ایست که کدام منابع دیگه داشته باشن که ما خبر نداریم.
آقای
حافظی،
البته خب
ای
ادعا به این است که طالبان میگن پول دارن، مثلا عایدات از گمرک، و شما همچنان گفتین صادرات زغال سنگ به پاکستان و مسائل دیگه. بسیار مختصر اگه بگوین چرا طالبان هنوز هم میخواین که خواهان کمک از کشورهای خارجی از جامعه بین المللی سن؟
خوب این حداقل امکانات است که افغانستان متکی به عواید خود باشه. در گذشته 80% بودجه انکشافی و حدود نصف بودجه عادی خود از خارج می گرفتیم و اگر ما او را کمک‌های نظامی را که شامل معاشات وزارت‌های سکتور امنیتی می‌شد در نظر بگیریم، تقریبا 80% بودجه عادی خود هم از خارج و کمک جامعه بین‌المللی می‌گرفتیم.
درست.
و او قدرت خیلی با مردم تزریق می‌کرد. طالبان هم می‌خواهند او رونق داشته باشند.
تشکر. محترم آقای وزیرخش حافظی، ممنون از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشته.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در مورد تصویر از تماس مشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با مشت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، جامعه استخباراتی ایالات متحده می‌گوید که ولی عهد در عقب قتل جمال خاشقجی، مقاله نویس واشنگتن پست در سال 2018 قرار دارد. قصر سفید می‌گوید بایدن قتل خاشقجی را با ولی عهد مطرح کرد، اما حامیان آزادی مطبوعات و حقوق بشر می‌گویند که ضربه مشت به بن سلمان مشروعیت را با او بخشید که وی آن را می‌خواست. سیندی ساین خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را پیشکش می‌کنم. ناظران، از نزدیک نخستین سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را به شرق میانه مشاهده می کردند تا ببینند چگونه با موضوع قتل دو خبرنگار برجسته برخورد می کند. شیرین ابو عاقله، خبرنگار امریکایی فلسطینی تبار که در 11 می در جریان حمله اسرائیل به کرانه غربی رود اردن کشته شد، خانواده او درخواست کرده بودند که بتوانند با آقای بایدن در بیت المقدس دیدار کنند، اما در عوض آنها برای دیدار با مقامات شده امریکایی در واشنگتن دعوت شدند. وزارت امور خارجه میگوید شلیک اسرائیل احتمالاً عامل مرگ او بوده است، اما نمیتواند بگوید که شلیک عمدی بوده است یا خیر. برخی از کارشناسان حقوق بشر میگویند که ایالات متحده باید اقدامات بیشتری در زمینه انجام دهد. سارا ییگر، رئیس دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، گفت
بله، اسرائیلی ها تحقیقات خود را انجام دادند. بله، فلسطینی ها هم تحقیقات خود را انجام دادند. اما شیرین شهروند امریکا بود. FBI باید تحقیقات خودش را انجام دهد. سیاست را کنار بگذارد. این یک شهروند امریکایی بوده و سزاوار آن است که تحقیقات مستقل در مورد قتل وی انجام شود.
اما بیشتر انتقادات از سفر رئیس جمهور روی یک مشت در سر تا سر جهان متمرکز شده است که به سرعت از سوی دولت شاهی عربستان سعودی در رسانه‌های اجتماعی با اشتراک گذاشته شد. همانطوری که بایدن در 15 ماه جولای در جده از محمد بن سلمان ولی عهد سعودی استقبال کرد. برایان کاتولس، معاون پالیسی در انستیتوت شرق میانه، میگوید
صرف همین تصویر که پس از قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی که اداره استخبارات آمریکا یا CIA میگوید که ولیعهد سعودی آن را تایید کرده است، احساسات جریحه‌دار و نارضایتی های زیاده را برمی انگیزد.
بن سلمان مسئولیت قتل جمال خاشقجی را در سال 2018 رد کرد. کاتولیس میگوید که او احساس میکند که بهتر است رئیس جمهور ایالات متحده مستقیما با کشورهای تعامل داشته باشد که مسائل قابل نگرانی را رو در رو مطرح کنند که سوابق فوق‌العاده در زمینه حقوق بشر ندارند. اما سارا ییگر از دیدبان حقوق بشر میگوید که وی معتقد است که دیدارهای ریاست جمهوری با دیکتاتورها میتواند صدمات واقعی به همراه داشته باشد. President Biden's trip to the Middle East
is going to empower authoritarians. سفر بایدن به شرق میانه برای قدرت بخشیدن به اقتدارگرایان است و نه فقط در شرق میانه، بلکه من درباره یوگندا، فلیپین و مدیر رئیس جمهور هند صحبت می کنم. رهبرانی که در آستانه اقتدارگرایی هستند که جامعه مدنی را مسدود نموده، خبرنگاران را هدف قرار می دهند و مخالفان سیاسی خود را زندانی می کنند.
یگر به صدای امریکا گفت و این معتقد است که پس از دیدار بایدن ولیعهد عربستان سعودی احتمالاً تمام بهانه های اصلاحات را کنار گذاشته و حتی بیشتر حقوق زنان و مخالفان سیاسی در دولت شاهی را سرکوب خواهد کرد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. اردوی اوکراین میگوید که نظامیان روسی روز شنبه برخی از نقاط شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف حملات میزایلی قرار دادند. این حملات یک روز پس از آن صورت میگیرد که مسکو و کیف برای از سرگیری صادرات غله اوکراین توافق کردند. در این حال ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از فراهم کردن کمک جدید نظامی به اوکراین خبر دادند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن بشنوید.
قصر سفید اعلام کرده است که در ادامه کمک های نظامی به اوکراین، واشنگتن یک بسته جدید این کمک ها به ارزش $270 میلیون را به کیف میفرستد. جان کربی، مسئول ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، روز جمعه گفت که این بسته شامل 4 دستگاه اضافی پرتاب راکت های میان برد و تیاره های بسرنشین می باشد.
رئیس جمهور واضح ساخته است تا هر زمانی که نیاز باشد ما به حمایت خود از حکومت اوکراین و مردمان کشور ادامه خواهیم داد.
این بسته بخشی از کمک های $40 میلیارد است که کانگرس ایالات متحده آن را در ماه می برای اوکراین تصویب کرد. علاوه بر ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد که یک بسته دیگر از تسلیحات و تجهیزات را به اوکراین فراهم میکند. با گفته این اتحادیه، ارزش این بسته به €500 میلیون میرسد. همزمان با ادامه کمک های نظامی غرب به اوکراین، مسکو و کیف یک قرارداد مهم را برای بازگشایی بنادر بحیره سیاه امضا کردند تا غلجات اوکراین به خارج از آن کشور صادر شود. این توافق پس از 2 ماه مذاکرات با وساطت سازمان ملل متحد و ترکیه صورت گرفت و آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، ابراز امیدواری کرده است که این سند تا چند هفته دیگر عملی خواهد شد.
این توافق آسان به دست نیامده است. در ماه اپریل من با رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی ملاقات کردم تا یک رای حل را پیشنهاد کنم. برای این توافق تلاش های وسیع و تعهد از همه طرف ها و چندین هفته مذاکرات صورت گرفت.
اوکراین یکی از بزرگترین کشور صادرکننده گندم، جواری و روغن آفتاب پرست در جهان به شمار می رود. اما تهاجم روسیه و همچنان محاصره بنادر اوکراین از سوی روسیه روند صادرات را از اوکراین متوقف ساخته و این مشکل منابع تأمین مواد غذایی بسیاری از کشورهای روبه انکشاف را به مخاطره انداخته است. با وجود آن که این توافق جهانیان را امیدوار ساخته است، ولی استیفن فلین، استاد علوم سیاسی در پوهنتون نارت ایسترن، می گوید که آزمون ها وجود دارد.
در بحیره سیاه ماین های زیر آب وجود دارد. همچنان بر اساس این توافق کشتی های حمل و نقل باید با مواد اجازه داده شده رفت آمد کنند و اینکه نباید حامل تجهیزات نظامی باشند. بنابراین این کشتی ها باید بررسی شود. این کار پیچیدگی را با وجود می آورد و زمان گیر است. آزمون کلیدی دیگر این است که کشتی های باروبری برای رفتن به ساحات جنگی علاقمندی نشان دهند.
روسیه و اوکراین به تنهایی 30% نیازمندی گندم جهان را تامین می کنند که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در چند ماه گذشته صادرات غلجات را از اوکراین به شدت مختل کرده و سبب افزایش نرخ مواد غذایی و نفت شده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد، شنونده برنامه های ما باشید.